بحث ما رسید به اینجا که حافظ خودش در لحن اشعارش طوری هست که این امکان را داده به افراد که به شکل گوناگونی تفسیر بشه. یک نوع تفسیر او به اصطلاح تفسیر مادی حافظ است، یعنی اون چیزهایی که در زبان حافظ آمده است مبادش را ذکر کردیم، از می و از معشوق و از شک و حیرت و از دم غنیمت شمردن و امثال اینها که به قول فرنگی ها حافظ را یک شاعر اپیکوری معرفی می کنند، به همین ظاهرش حمل کنیم و بگیم مقصودش هم همین است. در جلسه پیش گفتیم که بسیاری همینجور حافظ را تفسیر می کنند، ولی اونها هم به عمد و توجه یا نه قسمتی از اشعار حافظ را به حساب می آورند در این زمین، همون اشعار مادی به اصطلاح که مفهوم اینجوری دارند، و قسمتی دیگر را در واقع اون مقداری از مفاهیم مادی‌پرستی حافظ آورده می شود که خود این گویندگان را بتواند، خود این نویسندگان را بتواند توجیه بکند، یعنی چیزهایی را که حاضرن به خودشان نسبت بدن و نبیشتر، و اما در حدودی که حتی خودشان هم ابا دارن که به خودشان چنین نسبتهایی بدن، در اون اشعار حافظ سکوت می کنن. و ما گفتیم حالا ما ببینیم چی در میاد از آب، و در آوردیم که اگر اینجور حافظ رو تفسیر بکنیم، برای حافظ جز همون هنر شاعری هیچ شباقی نمی ماند، بلکه یک انحطاط اخلاقی روحی در منتها درجه، منتهاش با هنر فوق‌العاده شعری. یک گونه تفسیر. البته اینجا ممکنه کسی بگوید که خب چه معنی دارد، مگه ما قول دادیم که حافظ اینجور نباشه؟ ما باید ببینیم حافظ در واقع چگونه بوده است. سخن ما هم همین است. این را ما این طرز فکر را در دنیای اسلام، یعنی طرز فکر چنین مادی برای یک شاعر و یک هنرمند در جهان اسلام سابقه دارد، و بودند اشعاری که شعرایی که شعرشون و ادبشون و هنرشون در همین زمینه ها بوده و بی پرده و مخشوف این مدعای خودشون را گفتند و بیان کردند. عرض کنم که فرنگی ها اینجور افراد را اپیکوریست می نامند. البته باز خودشون میگن، یعنی در تاریخ فلسفه نویسان میگن روی یک نسبت غلطیست که به اپیکور می دهند، به الا خود اپیکور هم به این معنا لذت پرست نبوده است، ولی اصطلاحی شده. در جهان اسلام اول کسی که در شعر خودش مفاهیم معنوی و مذهبی و اخلاقی را به مسخره گرفت و دم از لذت و عیش و شراب و شاهد و اینها بیپرده زد، و مقصود او هم جز همین می و معشوق و همین های ظاهری هم چیزی نبود، یزید ابن معاویه است. و اون چه که اروپایی ها او را ایسوکوریس می نامند، مسلمین باید او را یزیدیگری بنامند، چون اول کسی که این باب را در جهان اسلام فتح کرد یزید. و یزید البته می دانید که شاعری فوق العاده زبردست بوده، خیلی شاعر دلیلی بوده و دیوانش را هم من ندیدم ولی شنیدم چاپ شده و معروف هم هست که قاضی ابن خلکان معروف که از علمای بزرگ اسلام است و مورخ بزرگی است و کتاب جزء اسناد تاریخی دنیای اسلام است و خودش مرد ادیبی هم هست، شیفته فوق العاده شعر یزید بوده. به خود یزید ارادتی نداشته ولی به شعر یزید فوق العاده ارادتمند بوده. و در اشعار یزید این مضمون، همین مضامین تحقیر هرچه معنا و اخلاق و معانی دین و مذهب است در قبال لذات و ارسنم که بهرگیری از طبیعت در کمال صراحت آمده است. مثل این اشعارش که میگوید معشر النغمان بونی و اسمعوا صوت الاغانی و اشربوا کأس مدام و اترکوا ذکر المعانی. مخصوصا توأم میکنه وقتی که دعوت میکنه به این امور و توأم میکنه با نفی معانی. شغلتنی نغمت العیدان عن صوت الاغانی و تعوضت عن الحور عجوزن که دنانی. یه اشخاصی که به مفاد عربی آگاه هستن میدونن که چی داره میگه. حالا اجیه خودش ترجمه میکنن، میگوید که دوستان ندیمان به پاخیزی صدای موسیقی را اغنیه ها را گوش کنید، جام می در دمادم بنوشید و از ذکر معانی و اون حرفهای اخلاقی را برش کنید همه را. من شخصا کسی هستم که آواز عودها مرا از شنیدن آواز از آن باز داشته است و به جای حور العین که در بهشت روی حرفا وعده میدهن، به جای اونها این پیر زنی که در داخل این چیز هست، در داخل خم هست، او را انتخاب کردم. کلمه عجوز که ظاهرن همون خمر کهنه باشد، چون پیر زن از اینجا کلمه عجوز در زبان عربی کنایه از خمر کهنه آورده می شود. میگه شغلتی نغمت و عیدان عن صوت الاغانی و تغمست عن الحور عجوزن فدنانی. یا مثلا میگوید که شمیست و کرمن برجها قعر دنها و مشربها شابی و مغربها فنی. شراب میگه اذا نزلت، این مسخره کردنش امور دینی و مذهبی را که به باب سخریه گرفتن، اینا همیشه در اشعارش هست. اذا نزلت من دنها فی زجاجت، اونجا که از ذات خودش قلقل کنن به زمزمه کنن میریزه توی شیشه، حکت نفرن بین الحقیم و زمزمی، گوی حجاج هستن میان حکیم و زمزم دارن حرکت میکنن. فإن حرمت يوما على دين احمدي فخلها على دين المسيح ابن مريم. اديان يكي استعاره يكون بدين احمد بدين پیغمبر حرامت و دين المسيح بنوش. يا جد المساجد ميگوید ده المساجد للعباد تسكنها مجلس على دكة الخمار تسقينا ان الذي شرب في سكره طيبا وللمصلين لا دنيا ولا دينا. ما قال ربك ويل للذي شرب لكنه قال ويل للمصلين. همین مضامینی که این مضامین ما می‌بینیم در کلمات عرفای خودمون، تعنه زدن به عبادت و مسجد و اینجور حرفها زیاد پیدا میشه در مقابل عیش و نوشی که خودشون میگویند و در کلمات خودشون هم. یا مثلا فرض کنید که بی اعتنائی و بی دردی به اجتماع، بی دردی اجتماع نسبت به اجتماع، گور پدر اجتماع هرچی بود، وظیفه ای که برسد، وظیفه اگر برسد مصرفش گل است و نبید، پولی برسد و ما بریم اونجا از خانم که گلی و نبیدی و دیگه گور پدر دنیا هست چه مخواد به سر دنیا بیدرد. در اثر این کارهایی که میکرد یزید و چون نامزد خلافت بود، معاویه که در سیاست مرد پخته‌ای بود خیلی ناراحت بود، دیدید اینها زمینه خلافت او رو به کلی خراب میکنه، خصوصا این بیدردی و بیعلاقهش. برای اینکه ایران علاقمند به سیاست و امور نظامی اینها بکنند، در یکی از جنگهایی که با رومی ها داشتن مخصوصا فرماندهی سپاه را به او داد و گفت برو. سپاه رفتم دیگم که دادشه میخواست برو، بعد بالاخره خودش یک منزل دو منزل چند منزل بعد از سپاه حرکت میکرد تا رسید به یکی از این دیرها. و اینم بهتون عرض بکنم که این شیوع شرابخواری و فحشا در میان مسلمین از دیرهای مسیحیت آغاز شد، چون مسئله این عفاف اسلامی و حجاب اسلامی و ممنوعیت شرب خمر اجازه نمیداد عیاشی را. این مسیحی ها در این و چیزها در راهب ها در صومعه ها و در دیرهای خودشون به عنوان زنهای تاریخ دنیا داشتن، شراب هم داشتن، همون جاها را مرکز عیش و نوش کرده بودن. و شام هم که مجاور سوریه، یعنی شون باشم مجاور قسطنطنیه بود و ترکیه که جزء مسیحیت بود در مرز بود و در خود شام هم مسیحی خیلی زیاد بود، مخصوصا در دهات اطراف شام خیلی. یه وقتی که یزید و فرستادن بعد از مدتی که لشکر در یک جای اتراق کرده بود، خبر بهش دادن که یک بیماری خیلی سختی افتاده توی سپاهی ها و اینا رو مثل برگ خزان میریده بزنی. او توی دل یک زنی به نام ام کلثوم پیدا کرده بود و به او مشغول ایشونوش بود، اصلا خیالش نبوده دیگه. یه وقتی که سرش گرم شد یه شعرها رو در بیدردی نسبت به مردم گفت که ما این قبالی به ما لاغت جموعهم عبقدونت من حمن و من نومی محل زهران اسمش عبقدونه بوده یا فرقدونه، من در بعضی کتابات عبقدونه خوندم، در بعضی کتابات فرقدونه. ما این عبالی به مالاقت جموعهم بالقدقدونت یا بالفرقدونت من حمن و من نومی اذا تکعت على الانماط مرتفقا به دیر مران عندی ام کلثوم. این سبک البته بعد هم شاعرهای دیگری به همین حال در آمدن دیگه. ابو نواس که یک شاعر اهوازی العصر هست و شاعر بسیار توانایی در عربی، یه همچه شاعری هست. اینا به اصطلاح جز عمال شهوت خلوت خلفا بعد ها دیگه شدن، یعنی جز وسائل و ابزارهای عیش و نوش خلفا و اشراف و اعیان و رجال و اینها که وقتی مخواستن دستگاه عیش و نوش داشته باشن، از جمله کسانی که به اونها احتیاج داشتن ندیمها، بدلگوها، شاعرها، کسانی که مضمونهای عالی و لطیف بیان برای اینکه عیش اونها را مکمل بکنن. اون مکتبی که حافظ را به نحو مادی تفسیر می کند، از حافظ چنین شخصیتی بیرون میاد به استفاده می شود. حالا اتفاقا در حافظ یک برگه پیدا شده، یک برگه است که این برگه این بیچاره حافظ رو بیشتر متهم می کند. باید این است که در یکی از غزلهاش که در ترتیب این دیوان اول غزل رو قرار گرفته است، بلکه همون اول بیتی که حافظ به اون شروع می شود، یه مصرعش مال یزیده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که البته اون دومش توی خفاتی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، این ادر که این الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها میگن مال یزیده، منتهاش مال اونجا بوده. ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی و یعن المسموم و ما عندی به تریاب ملارابی ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی. اینم یک برگه یزیدیگری در واقع به علیه حافظ بیچاره درست میشه اینجا. ولی حالا بعدها شعرا آمدن یه خودی به حافظ ایراد گرفتن که بعضی عذر خواستن، بعضی ایراد گرفتن که تو چرا این شعر از یزید گرفتی. در این شرحی که سودی بر حافظ نوشته، سودی یک مرد ترک زبانی بوده که با ادبیات فارسی آشنا بوده، شرح کرده به فارسی، ولی شرح لغوی و ادبی شرح عرفانی نیست که به مقاصد حافظش کاری ندارن. فقط برای ترکهایی که با زبان فارسی آشنا باشن در واقع ترکیب می‌کنه این مبتدا خبر از چیزی. در اونجا میگوید که اهل شیرازی خواسته عذری از حافظ بیاره برای این، میگوید که خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بیه، گفتم ای در فضل و دانش بیه همان، او بی حساب نوشته بده مسلم بیه همانه، غلط میده این، غلط مال سودیست. از چه قصدی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال؟ گفت واقف نیست که این مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. ولی کاتبی نیشابوری قبول نکرده این حرف را، این حرف یعنی چه؟ او به جور دیگری باز در واقع نقد کرده بر حافظ، میگوید عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی کش خرد زن عاجز آید، چه حکمت دید در شعر یزیدو که در دیوان نخست از ری سراید، اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و در او بیلی نشاید، ولی از شیر عیبی بس عظیم است که لقمه از دهان سگ رو باید. اینم بالاخره این یک شعرم حالا بالاخره یک برگه شده برای یزیدیگری در حافظ. حالا ما بریم ببینیم که مطلب چیست. حالا واقعا همین جوره دیوان حافظ همین جوری باید تفسیر بشه؟ اگر دیوان حافظ یک نواختی بود و همه اشعار حافظ همون جورهایی بود که ما نمونه هاش را در قسمت های مختلف دادیم، خب میگفتیم بله، ما شما نیداره که بگیم که حافظ اینجور نبوده. حالا از حافظ برای ما تاریخ هندوستان با غیر ساخته یه مرد خیلی عالی و قدیس ساخته رو اشتباه کردن میگفتیم، بجایدیم که تاریخ که چیزی نشون نمیده، عوام این حرف رو میزنن، دیوانش هم که سراسر این است، خب از حافظ اصلا همین هم حد بجایدیم چیزی نبوده. ولی اینجور نیست، تنهایی نیست. اگر اینجور ما درباره حافظ قضاوت بکنیم و حافظی پیدا بشود بخواد ما را به محاکمه بکشد، جوابی در برابرش نداریم. حافظ اگر کسی بخواد درباره یک شخصیتی قضاوت بکند از روی دیوانش، بس ما فعلا دلیل است، ما به تاریخ حافظ را قبلا بحث کردیم، از روی دیوان حافظ بخواد قضاوت بکند مثل هر شاعر دیگری، باید تمام این دیوان را از اول تا به آخرش در نظر بگیرم، چون بلا تشبیه همینجوری که در قرآن کریم ما داریم که القرآن یفسر بعضه بعضاً، بعضی از قرآن مفسر بعضی هست و خود قرآن متدولوژی برای خودش بیان کرده، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه علی ابتغاء تأویله. و خود قرآن این باب را برای اولین باب باز کرده، باب متشابه گویی و محکم گویی، به این که اون محکمات ام الکتاب باشد، یعنی مرجع همه کتاب باشد و مقیاسی باشد برای متشابهات. ما قرآن هم اگر بخواییم که بعضی از آیات قرآن به استخراج بکنیم و بعد همونها را بخواییم مقیاس قرار بدیم، چیزی در میاد غیر از اون چی که خود قرآن میخواد. و هر کتابی همینجوره، حالا انشاءالله هر کتاب هم اگر مبالغه باشد، اغلب کتاب های مهم همینجوری که نمیشود او را قسمتی از او را بعضی از اون را انسان بگیرد به تفسیر. حافظ عرض میکنم که در کتاب خودش یک کلید به دست ما داده است و اون کلید این است که کلماتی به کار میبرد که اون کلمات همه نشون میدهد که میخواد بگه من یه مردی از این پیپم، مثل کلمه عارف، کلمه صوفی. البته صوفی را نقدم میکنه، خیلی وقتا نقدم میکنه، بعضی از این چیزها را نقد کرده ولی بعضی را نقد نکرده. کلمات مقدس در حافظ از قبیل مثلا سالک، از قبیل عارف، از قبیل طریق، طریقت، رونده، مرشه، پیر، امثال اینها هست. این ها نشون میده که این دیوان از تیپ دیوانه هایی است که اینها را عرفا تنظیم کردن در زبان عربی و در زبان فارسی. خوب، ما اول باید بریم سراغ عرفا به طور کلی. حافظ را ما نمیتونیم از عرفا جدا بکنیم و تفسیر بکنیم، ما حال چنین چیزی. مولوی را ما نمیتونیم از عرفا جدا بکنیم و تفسیر بکنیم. این تفسیر حافظ باید تفسیری باشد در ضمن تفسیر عرفا و همه عرفا، خوبی ها یا بدی هاش در همه باید سنجیده بشه. پس ما باید این نظر کلی در همه عرفا بکنیم، ببینیم اصلا در میان عرفا اینجوری حرف زدن بوده یا نبوده. ما ببینیم به اصطلاح امروز سمبولی که حرف زدن، یعنی با الفاظ و کلماتی که این الفاظ و کلمات چنین چیزی. مولوی را ما نمیتونیم از عرفا جدا بکنیم و تفسیر بکنیم. این تفسیر حافظ باید تفسیری باشد در ضمن تفسیر عرفا و همه عرفا، خوبی ها یا بدی هاش در همه باید سنجیده بشه. پس ما باید این نظر کلی در همه عرفا بکنیم، ببینیم اصلا در میان عرفا اینجوری حرف زدن بوده یا نبوده. ما میبینیم به اصطلاح امروز سمبولی که حرف زدن، یعنی با الفاظ و کلماتی که این الفاظ و کلمات هر کدام رمزی یک معنا هست، سخن گفتن یک امری بوده که قرنها قبل از حافظ در میان عرفای اسلامی اعم از عربی بوی و فارسی بوی رایج بوده، اختصاص به حافظ نداره، قرنها قبل از حافظ بوده و خودشون هم تصریح میکردن در جای دیگر که این سخنان، این کلمات رمز است و اصطلاح است و از اینها ما یک معانی خاصی در نظر داریم. این نه به حافظ اختصاص داره، نه به قرن حافظ اختصاص داره و نه به زبان فارسی اختصاص داره، که اگر این مطلب رو ما بخواییم دنبالش بگیریم خیلی دنباله پیدا می کند. من قسمتی همون قدر که شما بدانید این مطلب به حافظ و قرن حافظ و زبان فارسی اختصاصی ندارد برای شما عرض می کنم که براتون قطعی و یقینی بشود مطلب. و اون این است که یکی از عرفایی که در جلسه اولم عرض کردیم که الهام دهنده همه نوابغ عرفانی است که از قرن هفتم به بعد آمده اند، محی الدین عربی. محی الدین عربی خواه نخواه پدر عرفان اسلامی است و این عرفای بزرگی که یعنی این بود که تحول عظیم در شرف در عرفان اسلامی به وجود آورد، در یکی از بحث‌های آینده در عرفان نظری که بحث می‌کنیم قسمتی از اونها را عرض خواهیم کرد. و عرفای بعد از او همه از او الهام گرفتن، مولوی، حافظ، شبستری، امثال اینها، اینها همه از او، از اینا شاگردهای مکتب محی الدین هم بدونشن. محی الدین شعرم می گفته و بعد شعرهاش هم خیلی عالیست، نه همه از اون یه آدمی است که از همونجور که ما مولوی رو میگیم در قالب شعر نمی گنجه، اون باید بیشتر در قالب شعر نمی گنجه، یه همچه آدم عجیب است. از جمله یک کتاب یک عده اشعاری دارد که به نام ترجمان الاشواق که خودش همونها رو شعر کرده به نام ذخایر الاخلاق و چاپ شده، به کتابش هم در دستش. این اشعار همه اشعار عاشقانه است و با این که خودش تصریح میکنه که این در یک برخوردی هم داشته با یک خانم عارفه ای در مکه که داستانش را نقل کردن در مقدمه او و در شرح حال او و به اصطلاح اون زن شاگردش بوده و خودش هم در ابتدا تصریح میکنه که این کلماتی که من از میارم از همون زن کنایه میارم، یعنی مفهوم لفظ و ظاهری که من دارم میگم همین زن دارم میگم، میگه فکل اسم از کروفی آدل جو فمنها اکنی و کل دار اندوبها فدارها امید، من هر اسمی اگه برم سعاد بگم، اگه هند بگم، اگه هر کس بگم، مقصود اوست. و هر داری را که من اسم نده بکنم دارو را قصد کردم. ولم از الفی ما ندم تا آقی حاضر جز علال ایما علال. ولی در این حال معنای شعر سمبولیک این نیست که مثلا وقتی میگه شراب از شراب، مثل که ما میگیم رئیس اسدن از اسد مستقیم رجل شجاع اراده شده، نه، از شراب شراب اراده میشه. ولی شراب رو وقتی که توصیف میکند، هدفش از توصیف شراب چیزی دیگه است، نه که از لحظ شراب میگه مقصود مجازن، نه، شراب به جایی لحظ شراب یه چیزی دیگه به جاش بینجایی. در مجازاتی که ادبا به کار میبرن این است که یه لحظی را به جای لحظ دیگر به کار میبرن که اگر این لحظ اصلی رو بذاری معنا تغییر نمی کنی. ولی در بیان سمبولیک چیز دیگر است و اینه که درباره یک معنی بحث میکنن. این ظاهری دارد این مطلب او که ظاهرش هم درست است، یعنی ظاهرش هم یک معنی دارد، ولی روحش یک باطن دیگری در کار است. یه این اختباس از همون کار قرآن است، ظاهر و باطن. ظاهر و باطن معناش این نیست که لفظ قرآن وضع شده برای معنای باطنی و معنای ظاهری مجازه، یعنی در آن واحد بطون متعدده دارد، یه ظاهر دارد و یک باطن. اهل ظاهر از ظاهر ظاهرش میفهمند و اهل باطن از باطن باطنش میفهمند. بعد میگه ولم از الفی ما نظم تا آفی حاضر جز علال ایما علال واردات روح الهیه و تنزلات روحانیه و المناسبات العلیه جریان علا طریقت در مطلع فیلن الاخرت خیر الله من الاولان. و بعد میگه خدو خانم میدونست ولی علم ها رضی الله عنها به ما علیه به ما علیه اشیر ولا ینبه ایتا مثل خدیر ولا بالله یعص مقار آهاد الدیوان من سبق خاطره الى مالا یلیر به نفوس العدیه. میگه اون خودش هم میدونست و بعد ما بادا کسی که این دیوان بمیخونه خیال کنه که مقصود ما همین معانی ظاهری بیدن. بعد میگوید که این کتاب، این دیوان من که منتشر شد، بعضی از علما نقد کردن، ایراد گرفتن، شاید تفسیر کردن بعضی از فقها. بعد میگه وقتی که من شرح کردم برای اونها مقصود اصلی را، او توبه کرد. میگه که فلان مسمع او ذلک المنکر، یعنی شرح من را، تاب الی الله سبحانه و تعالی و رجع عن الانکار علی الفقرا. دیگه توبه کرده جون که بر فقرا انکار کند. و ما یعتون به فی اقاویلهم من الغزل و تشبیه، کلیت داره این که به طور کلی اونا در غزلیات خودشون تشبیه میکنن. تشبیه یعنی این را، مطلب خودشون را به نام یک معشوق و یک محبوب آغاز میکنن. ولی هدف چیز دیگه. مثلا فرض کنید شما الان یاد افتاد این قصیده ای که از عالی ترین و پرسوز ترین و با اخلاص ترین قصائدی است که در اسلام گفته شده، قصیده برده. شما این قصیده برده که مال موسیقی هست، عرض کنم که ببینید اصلا این با چجوری شروع میشه؟ با غزل شروع میشه. البته تمامش یه بعد مقدماتی در 7-8 قسمت هست و وارد مدح رسول اکرم میشه و خیلی قصیده عالی و عجیبی هم هست. من چی شروع میکنه؟ من تذکر جیران بذی سلمی مزجت دم انجرا من مغلت بدمی ام حبت ریح من تلغا اقاومت ام چیست آقایش او اومد البار من چی من عظمی. مثل یک کسی که درباره یک معشوق ظاهری داره حرف میزنه. بعد من این شعارهای خودمون که بعد هم مد عزت عینی رو حضرت امام حسین اینا کردن، از اول از زلف و رخ و عزی افهم میگه، بعد وارد مد عینی میشه. میگه که معلوم میشه و همون وقت رایج بوده که عرفا غزل میگفتن و تشبیه میکردن، ولی خب مقصودشون چیز دیگه بود. اون وقت بعد خودش این شعرها رو میگه، میگه برای این که از مقصود ما آگاه بشن این شعر میگه کل ما اذکره من قلل قلل، یادگارهای محبوب و خرابه هایی که از منزل محبوب باقی مونده. او ربوع او مغان کل ما ربوع مغان من منازل و کذا این قلت هی او قلت هو او همو او هن جمع او هما خورا میگم هیه میگم همو میگم هنه میگم هرچی میگم و کذا این قول خد انجدلی قدرون فی شعرنا و احما. اگر اسم نجدی برم، اسم تعامه میبرم، بکت صبح ازا قلت و بکت بکت از زهر ازا مبتسم و از گریه عبر سخن میگویم، از خنده شکوفه سخن میگویم. بعد میگه اگر چی میگم چی میگم چی میگم که مردی من نمیشم. او نسا اون کاربات نهدو طالعات کشموس او دوما، یا از زناین از کنم که یعنی کسانی که کسان به سر برآمده، از زنانی که مانند خورشید طلوع میکنن میگن کل ما از کرهو من ما جرا ذکرهو او مثلهو این تسحما من ها اسرار و انوار جلد او علد جا ابها رب السما. مخدیه اینا اسراری که بر قلب من وارد شده، الهاماتی که بر قلب من وارد شده و من به این صورت اینها را تجسم کردم. حالا چرا اینها به این صورت گفتن؟ بعد بحثی میکنیم که چرا اینجور. بله لفاق بل منها اسرار و انهار جلت و علت جا ابها رب السما لفعادی او فعاد من لهو، بر قلب من وارد شده اون واردات یا بر قلب کسی دیگر. مثل مالی من شروط العلماء، آنانی که مثل من از علماء بالله. صفت قدسیت علیت علمت ان للصدقی قدما حسرت الخاطر عن ظاهرها مطلب الباطن حتی تعلما. مولوی خودمون، مولوی با این که در مثنوی تخیل نداره، سیر دیگری با زبان دیگری حرف میزنه، ولی توجه داره به این مطلب میگه مبادا تو حرفی را که از عارف میشنوی این را به ظاهرش حمل بکنی. تشریح خوب میکنه و جمعه ها مرحقن مثل اون در کلمه مرحق اشاره داره به منطقه تیره اتار و داستان این که مرحقن همه جمع شدن در احبری خودهود و خودهود پیر و مرحق خراب برن به پیر و مرحق است و مرحق های دیگه سالج رفتن برای این که سیمور را به پادشاهی انتخاب بکنن. حالا داستانش اگه بخوان شرده وقت دیگه در جای خودش باید شهر بکنن. این است که سالکان را تشبیه به مرغان می کنند که حرکت می کنند برای رفتن به خانه سیمرغ. مولوی می گه چون سفیری بشنوی از مرغه ظاهرش را یاد گیری چون سبق، اونگهی از خود بیاسافی کنی مخیال محض را امتونم رایی کنی یا رأیی کنی. الان یادم نیست. بونگهی از خود قیاساتی کنی مخیال محض را رأی کنی. خوی خیالات خود چیزی بسیدی که چنین گفتن اصطلاحاتی است مردان را که از اون نبود خبر رفتار را. خب با این تصریحات اون وقت ما میتونه چی بسید. شبستری، محمود شبستری در منظومه خودش که از عالی ترین قطعات عرفان اسلامی است، افسوس که معانی اینها به کلی داره فراموش میشود. میدونید که سوالاتی است که از خراسان کردن و اون وقتم ظاهران این در آذربایجان بوده و اون سوالات را اون جواب داده و اون جوری که خودش میگه در یک شبم جواب داده و خیلی عجیب است. و رفیق که از اهل احسان بیامد اونم زهر خراسان رو گرد. جز سوالات اون آدم یکی این سوال است: چه خواهد مرد معنا زن عبارت که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی کن در مقامات است و احوال؟ معلومه دیگه برای این مطرح بوده که عرفا از این تعبیرات خودشون مقصودشون چی بوده. مفصل در این زمینه ها بحث میکنه، مفصل شاید در حدود نمیدونم 60-70-80 شعر داشته باشه یا بیشتر 100 شعر داشته باشه. اون وقت اینجور جواب میده. من چند تا شعر رو میخونم: هر اون چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب اون جهان است، جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست، تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف و معانی رخ و زلف و معانی را مثال است، صفات حق تعالی لطف و قهر است،
لغرخ و زلف بطن را زندو بهر است چه محسوس آمده این الفاظ مسموع نخست از بهر مسموع است موضوع الفاظ دیگه اول برای معانی محسوسه باز شده ندارد عالم عالم معنی نهایت کجا بیند مرورا چشم غایت هران معنا که شد از ذوق پیدا معانی عرفانی واردات قلبی کجا تعبیر بل کجا تعبیر لفظی یا بدورا بگی میشه که اون چی که در معانی عرفانی که در قلب آمده لفظی نداره اساسا که به اون لفظها بیان بشود چون این الفاظ میگه که برای این معانی وضع شده که بشر از راه حواس با اون آشنا شده در یه چیز دیگه میگه معانی هرگز اندر لفظ ناید که بخیر بیکرون در معانی هرگز اندر حرف ناید که بعد بیکرون در زرش ناید که شعر عربی هم هست که سبزه رو نقضی کنه الا این صوبن خیط من نفس تسعت به عشرین حرفن ان معانیه قاسو یعنی جامعه که از این بیستون راه حرف باخته شده این به اندام او راست نمیاد یعنی با اون معانی را هرگز با این الفاظ نمیشود بیان کرد هران معنا که شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یا بدورا چو اهل دل کند تفسیر معنی به ما نمی کند تعبیر معنی با تشمیم که محسوسات از اون عالم چه سایه است که این چون طفل اون مانند دایه است بعد شرح می کنم داره خیلی شرح می کنه زرگ یعنی چه روح یعنی چه 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 سال دو مرتبه بعدی میده که شراب و شراب راجب زرگ روح اینا سوال کرده بود بعد سال میگه شراب و شم و شاهد را که معنی است چه معناست خراباتی شدن آخر چه دعواست راجبی اینم جواب میده شراب و شم شم زوغ شراب و شم زوغ نور ارسان دیدیم شاهد که از کس نیست کنهان اون وقت دیگه وارد بحث مفصل دلیل دیگه میشه یکی دیگه از شعرهای بسیار بسیار زبردست عرفانی که البته لطف حافظ رو ندارن ولی از نظر معانی عرفانی این رسیدن به عمق عرفان او را به دی از حافظ جلو میدانن اصلا نه از نظر شعری و ادبی و هنری بلکه از نظر رسیدن به عمق عرفان اون مغربی است شاعری به نام مغربی که دیوانش هم چاپ شده مغربی در اول دیوانش که من این شعرها را از اول دیوان او نقل کردم در این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بعضی هاشی میخونم چون خیلی مفصل اونها میگه اگر دیدی در این دیوان اشعار خرابات و خراباتی و خمار بت و زنار و تسبیح و چلیپا معتصا و گبر و دیر و مینا شاب و شاهد و شمع و شبستان خروش و بربت و آواز مستان می و میخانه و رند و رند خرابات حریف و ساقی و نرد و مناجات نوای ارغمون و ناله نی سبوح و مجلس و جام پیاپی خم و جام و سبوی میفروشی حریفی کردن در بادنوشی ز مسجد سوی میخانه دویدن در اونجا مدتی چند آرمیدن گرو کردن پیاله خیشتن را نهادن بر سر می جان و تن را گل و گلزار و سر و باغ و لاله حدیث شبنم و باران و جاله خط و خال و قد و بالا و ابرو و زار و عارض و رخسار و گیسو لب و دندان و چشم شوخ و سرمست سر و و میان و پنجه و دست مشوز این از زنهار از این گفتار در حال برو مقصود از اون گفتار دریا نتیچن در سر و پای عبارت اگر هستی در باب اشارت نظر را نرز کن تا نرز بینی گذر از پوست کن تا مرز بینی نظر گر بر نداری از زواهر کجا گردی در باب سرائر چه هر یک را از این الفاظ جانیست به زیر هر یک از اینها جهانیست جانش را طلب از جسم بگذر مسما جوی باش از اسم بگذر فرو مگذار چیزی از دقایق که تا باشی ز اصحاب حقایق یا مثلا حاتیش در اون ترجیه بند معروف خودش اینجا مخصوصا تصریح میکنه ای فدای تهم دل و هم جان ای نثار
اقرار تنسی و ایمان حرفا در یکی از اون ترجیبند ها شده حاف فرباب معرفت که گهی مرد خانم به شان و گه هشیار از دف و چنگ و مطرب و ساقی و از می و جام و ساقی و زنار قصد ایشان به حفظ اسراریست که به ایمان کنند گه هشیار و به الان ما میبینیم افرادی در این زمینه ها شعر گفتند که درباره هر که بشه احتمال داد درباره اونها دیگه نمیشه احتمالی حرفا رو داد. پس که شیخ بهایی فقیه اصل و شیخ الاسلام زمان خودش از این حرفای رندی به اصطلاح او حدی که در کلمات حافظ آمده در کلمات شیخ بهایی هم آمده کمترش نیامده. پس این شعر معروفش میگه دین و دل به یک دیدن، دین و دل وجود این مسئله دین که میگه دین رو دادیم چیه مقصودشون بعدها ایشالا بحث بکنیم. دین و دل به یک دیدن باختی مخرسندی در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. سجده بر بتی دارم راه مسجدم من ما کافر ره عشقم من کجا مسلمانی. ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. خب البته این شده تفسیر میکنه مثل شعر خود حافظ حور جنت زاهد بر تو باد ارزانی. زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی. خانه دل ما را از کرم عمارت کن پیش از اون که این خانه رو نهد به لیرانی. اگر شعرهایی که مجتهدهای زمان و فقهای زمان و مراجع تقلید زمان در این زمینه ها گفتن همونه رو بخوایم جمع بکنیم مثل شعرهای مرحوم نظم محمد ترین شیرازی شعرهای مرحوم نرامی خودش داستانی داره که بگیم خیلی وقتتون نمی کنم ولی خوشم میاد که این شعرهای مال استاد خودمون علامه بها علامه طباطبایی سلام الله تعالی ما برای شما بخونم ببینید که این مفسرین مادی و حافظ چی میگن اینجا. ایشان میگه همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دین از خود سلب کردی جا پرستش به مستیست در کیش مهر برون هم زنگرگ هشیارها به شادی و آسایش و خواب خور خواب خور ندارن کاری دل افکارها به جز عشق چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها. کشیدن در کوی دل بادگون بیان دل و کام دیوارها چه فرهادها مرده در کوها چه حلاجها رفته بر بارها چی دارد جهان جز دل و مهر یار مگر توده ها و ایز فیارها. ولی را به مردان و رفتگان نیازند هرگز به مردارها مهین مهر ورزون تا آزادهند بریدند از دام جان تارها خون خدا رشته و رشتند که بلهای رنگی به جوبارها بارون که شاباش ریده سپر به دامان گلشن زرگ بارها که شد رخت سبزه به هامون و دست زند بارگه گل به گلزارها نگارش دهد گلبن جویبار در آینه آب رخسارها زند شاخ گل در بر نیلوفر برقصد به صد ناز گلنارها در پرده غنچه را باد بام هزار آورد نغز گفت هزار آورد نغز گفتارها آوای نای و به آهنگ چنگ خروشت به سرب و سمن تارها یاد خم ابروی گل خون بکش جام در بزن میخارها. گره راز جهان باز کن تا آسان کند باد دشوارها تو دستون افسانه نبود جان که بستن به چشم خشایارها به اندوه آینده خود را مباز این نقد حافظ که همه خوندیم دم حافظ به اندوه آینده خود را مباز که آینده خوابیست چون تارها. این کار قیامت نیه اونجوری که آینده حافظ استفاده می کنند با آینده با بندوه آینده خود را نباز که آینده خوابیست چون تارها. فریب جهان را مخوزین هار که در پای این گل بود خارها پیاپی بکش جام و سرگرم باش بگیر گربی ایرندی کارها.
میگم که از اونجا ما رسیدیم به این مطلب که اگر حافظ را ما در جرگه خودش یعنی در میان عرفان حافظ گلیست از یک بوستان، یک بوستان رو شما حساب بکنید که فرض کنم که فرضون که 10,000 متر مربع یا 100,000 متر مربع است و در این هزارها و ده ها هزار گل وجود داره و اون یک گلش حافظه و اون بوستان بوستان معارف اسلامی است و معارف اسلامی است که گسترده بوده نیمی از جهان بگرفته به زبانهای مختلف که زبان عربی را بودن در زبانهای دیگه من میدونده اختصاص به اون نداره. ما حافظ تنها از این بوستان بشینیم بعد بیاریم بعد مطابق دل خودمون بخوایم تفسیر کنیم جور نیست. حافظ فقط باید در داخل همون بوستانی که رشد کرده اون بوستان فرهنگ اسلامی است در اونجا باید مطالعه کنیم تا بتونیم ما مطالعه کنیم. ما تا استادهای حافظ را استادهای حافظ را جمع حافظ را فضایی که حافظ در اون فضا تنفس کرده ما به دست نیاریم محال است و کار یک عدیب نیست. اشتباه این است در عصر ما ادبا میخوان حافظ شعر کنن و عدیب بزرگترین عدیب جهانم بیاد نمیتونه حافظ شعر کنه. عدیب را عارفی باید شعر کنه که عدیب هم باشد و به همین دلیل این بنده با تمام صراحت عرض میکنم هیچ مدعی شعر حافظ نیستم چون نه عارفم نه عدیب. توجه کردید؟ ولی عارفی عدیب میباید که حافظ رو شعر کنن و هم عدیب معنی جامعه علوم اصل خودش و زمان خودش این از زمان حافظ از دست عدیبی که عارف و عدیب زمان خود زمان حافظ باشد. پس حافظ رو ما اینجا بگه این همچی چیزی میکنم بسیار خوب تا اینجا بریم ما سراغ یه مطلب دیگر. مطلب دیگر این است که حالا آقا این چه دایی بوده است که این آقایون عرفا بیان حرفای خودشون اینجور در پرده بیان بگن اونم با یک پرده‌دری اینجوری پرده‌ای که با پرده‌دری هم از دوش چرا با رمز حرف میزنن؟ چرا سمبولیک حرف میزنن؟ چرا صریح نمیگه حرف خودشون را؟ چرا سکیه بشنگی از مرغ ها یعنی چه؟ اصطلاحاتی اسمر عبدال را یعنی چه؟ خب چه بیماری دارن که بیان حرف خودشون را خیلی واضح صریح بیان دیگن؟ چرا اینجور نمیگن؟ اینجا هم باز تفسیرهایی شده. بعضی ها اینجور تفسیر کردن که علت قضیه این بوده که در ابتدا عرفا حرفای خودشون را صریح میگفتن بعدها چون دیدن این حرفای صریح و بی‌پرده و رک برای اینها دردسر درست کرده و دردسر درست میکنه مجبور شدن که حرفاشون در پرده بگن برای اینکه اهل ظاهر فقها و پیروان فقها مظاهرشون نشن این بود حرفشون در پرده بود. کتابی دارد مرحوم دکتر قاسم غنی دو کتاب داره یکی به نام تاریخ تصوف در اسلام و یک کتاب دیگری داره که چکیده میگن افکار دکتر قاسم غنی هست به نام بحثی در تصوف که وقتی انسان اول تا آخرش مطالعه میکنه میبینه چیزی از این عرفان تصوفی مرد درک نمیکرده مطالعه زیاد کرده ولی چیزی نمیکرده. ایشان اصرار داره که مطلب را همینجوری توجیه کنه. مثلا میگه که اولا ایشان مدعی خیال کرده یه هر چیزی که این آقای دکتر بدوی هم رد کرد نه ترک کرد و رد کرد که اصلا یه عرفان اسلامی همه شرط این نوع افلاطونیان هست یه حرفی شنیده بود از فرنگیت دنبال عمودان گرفته. بعد میگه بعد دیگه که این فلسفه این نوع افلاطونیان در میان مسلمون آمده سر به شکل عرفان تصوف به شکلی در آمد که مورد تکفیر واقع شد و جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادن و بعضی به قتل رسیدن. به این پیش آمدها سبب شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود را مرموز و زیر وجوه ادا کنند، ظواهر شعر را رعایت نمایند و مخصوصا در صدد برآمدن که عرفان و تصوف را به وسیله تفسیر و تعبیر با قرآن و حدیث تطبیق کنند. به انصاف این است که از عهده این مهم به خوبی برآمدند و پایه تعبیر را به جایی گذاشتند
داشتم که دست فیلسوفان تعبیر کننده تورات هم به اون نخواهد رسید. در جای دیگه هم باز همین حرف را به جور دیگه میگه. این حرف یک حرف نامربوطی است. اتفاقا همینی که اینا در پرده گفتم، در عین این که مدعای خودشان در پرده گفتم، از نظر ظواهر از قدمای صوفیه، یعنی صوفیه قرن دوم سوم چهارم، پردهداری بیشتر کردن اینها. اینا اگر تقیه می بود، اگر مسئله اینها مسئله تقیه می بود، اینا نباید که حرف خودشون را در زیر پرده همون چیزهایی بگن که به حسب ظواهر شهر اینها مفروح و مذموم است. خلاص عجیبی است. عذر بدتر از گناهی میگن همینه. درجه کردید اینها در پرده حرف زدن. چجور در پرده حرف زدن؟ که همه مدعای خودشون را به صورت چیزهایی گفتن که یا کفر یا فسق. چیو در پرده گفتن به اون منظور است؟ چیوره؟ اگر به یک زبان دیگری میگفتن که مردم اشتباه میکردن، مثلا جایی حرفا مثلا کلمه وضو میآوردن، غسل میآوردن، تیمم میآوردن، رکوع میگفتن، سجود میگفتن و بعد میگفتن مقصود ما از سجود فلان معناست، از رکوع فلان معناست، از وضو، از تیمم ادن، اینا که از الفاظ شرعی و الفاظ مقدس عرفی استفاده نکردن، الفاظی استفاده کردن که مفهوم ظاهرش یا فسق بوده.